بسم الله الرحمن الرحيم. در ادله حفظ حرمت حفظ کتب زلال به آیات تمسک شد و بعد به روایات و آخرین روایتی که مطرح شد معتبره عبدالملک بن عین بود که سوال میکرد از حضرت که من مبتلای به علم نجوم هستم و حضرت فرمودن که اتقضی؟ بله. فرمود که عرض کرد که بله من مبتلای به این حکمم هستم. حضرت فرمود که اهرل کتبک. این را بحث اجمالش کردیم. فقط من یک ارشاد که مطلبی که دیروزم مطرح شده کمی حالا ادامه اون بحث دیروز این چند جمله بعد میریم بحث بعدی. اون مطلب این است که مکرر عرض کردیم که بین مقدمه واجب و مقدمه حرام در حکم عقل تفاوته، به این معنا که مقدمه واجب به حکم عقل واجبه. عقل میگه یک وجوب غیری و یک الزام غیری از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه. وقتی که ذل مقدمه ای را شارع واجب کرد، مولا الزام کرد، مقدمه اون هم عقلا ضرورت اقدام داره، باید انجام بشه. این عقلیشه. حالا شرعیش البته محل بحثه، ولی عقلا از وجوب ذل مقدمه استنتاج میشه یک وجوب عقلی برای مقدمه، چون بدون این که نمیشه امر مولا و خواسته مولا را اجابت کرد و اطاعت. اما در مقدمه حرام همونطور که مستحضر هستید این حرمت تسری نمی کنه. حرمت ذل مقدمه به معنای عقلا مستلزم حرمت مقدمه نیست، برای اینکه در طرف فعل بدون فعل مقدمه فعل ذل مقدمه میسر نیست و عرض شود که، ولی در طرف ترک ملازمه ای نیست که بگیم ترک ذل مقدمه مترتب بر ترک مقدمه است. این توقف و ترتب و تلازم در طرف وجود داره، ولی در طرف ترک و عدم این ملازمه نیست. اگر بخواهد ذل مقدمه محقق بشود باید مقدمه هم محقق بشود، ولی اگر بخواهد ذل مقدمه ترک بشود مقدمه لازم نیست ترک بشه. با فرض فعل مقدمه باز هم میشود ذل مقدمه را ترک کرد. توجه کردید؟ با فرض، چون مطلوب در وجود امر در وجوب فعل ذل مقدمه است. خب این مطلوب بدون فعل مقدمه وقوع خارجیش ممکن نیست. مطلوب مولا اینه که ذل مقدمه محقق بشه، این بدون تحقق مقدمه میسر نیست، ولذا عقل میگه اینم واجبه بیارید ولو وجوب غیری. اما مطلوب در حرمت ترک این امره، ترک این چیزیست که نهی بهش تعلق گرفته. این ترک متوقف نیست بر ترک ذل مقدمه، بلکه مقدمه ممکن است عرض شود که انجام بده ولی باز ذل مقدمه را انجام نده، ولذا چون این تلازم در این طرف نیست، ترک اون ملازمه با ترک مقدمه نیست و ترک اون مقدمه نهایی و قطعی برای اون نیست، از این جهت این ملازمه وجود نداره و تسری نمیکنه حرمت از ذل مقدمه به مقدمه. این چیزیست که در اصول گفته شده، از امور خیلی واضح و تقریبا مورد اتفاق هم هست این مسئله. اما همونجا همونطور که مکرر عرض کرده ایم یک عرض شود که استثنایی در مقدمه وجود، مقدمه حرام وجود داره. اون استثناء در مقدمات تولیدیه است که در مقدمات تولیدیه عقل میگه ترک مقدمه واجبه، چرا؟ برای اینکه اصلا ترک ذل مقدمه در مواردی به ترک مقدمه است، به حیثی که اگر مقدمه را ترک نکند واقع میشه در اون ذل مقدمه. مثل همون مثالی که از شبت مکرر گفته شده، اون چه که حرام است از نظر شرعی اینه که لا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، لا تقتلوا انفسکم، خودت رو نکش. خودکشی هم به اون لحظه ایست که در حقیقت سرش میخوره به زمین و موجب تلف نفسش میشه. این که از اون بالا طبقه 20 خودش رو پرت میکنه به این سم، این پرت کردن که خودکشی نیست، هنوز تا کشته بشه 5 دقیقه 2 دقیقه نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی این بلکه مقدمه خودکشی است. متا این مقدمه ایست که بعد از وقوعش دیگه ذل مقدمه از اختیارش خارج میشه. ولی زمان میگیم این در اینجا ملازمه است بین اون و این، بین وقوع مقدمه و وقوع ذل مقدمه، چون ملازمه است، ترک اون مقدمه ترک اینه و دیگه بعد از اون اختیاری باقی نمونه، ولی زمان میگیم اون حرامه. این را مقدمه تولیدی میگن، سامنه کلا میگن حرامه. از شبت که اونم باز مقدمه شه، این خودش نیست در مواردی که اونجور باشه. این اینا چی داشت که چند بار به او گفتیم؟ یک مطلبی که در اینجا وجود داره که این مطلب حالا کمترم من یادم نیست که متعرض شده باشن، ما یکی دو بار یه اشاره بهش کردیم ولی یادم نیست که در اصول نام متعرض شده باشن، اینه که یک حالت دیگری داریم که اون هم قابل توجهه. این استثنای اول اینجا بود که مقدمه تولیدی است، عقلا با فرض پرد کردن خود از پشت بام عقلا و عرفا یک تلازمیه، حالا تلازم عقلی به اون معنا که، ولی تلازمه دیگه، از نظر عرفی یک تلازمه. اینجا ها عرض شود که یک تلازم عقلی یا عرفی نوعی است، یعنی هر که خودشو پرت بکنه این شک اتفاق میفته. عرض شود که اما این یک صورته. صورت دومی که اینجا قابل بحث هست اینه که اگر عرض شود که مواردی ما گاهی داریم، صورت دوم اینه که اینجور نیست که بعد از عرض شود که وقوع مقدمه به صورت نوعی و تلازم عرفی دیگه اختیاری نسبت به ذل مقدمه نباشد و سلب اختیار بشه، ولی به لحاظ حال شخصی فرد طوری است که اگر مقدمه را انجام داد دیگه این شخص به لحاظ ضعف ایمانش یا به لحاظ هر دلیلی که بگیم دیگه نمیتونه ذل مقدمه را انجام نده، دیگه ذل مقدمه رو نمیتونه انجام نده. مثل اینکه کسی که عرض شود که میدونه که اگر بره در فلان موضع و جا قرار بگیره او دیگه خودشو نمیتونه کنترل بکنه، در این گناه واقع میشه به دلیل ضعف ایمانی که داره یا شدت اون جاذبه‌ای که در اون گناه وجود داره، او اگر در این موضع قرار بده و این مقدمه رو انجام بده از شبات که دیگه او براش میسر نیست. نه اینکه اختیار نداره، بادم اختیار داره، مثل اون پرت شدن از بالا نیست، ولی به هر حال دیگه او مرد این میدان نیست که بعد از وقوع این مقدمه بتونه خودش را از شبات که کنترل بکنه. اگر رفت در این فضا قرار گرفت، وارد این مغازه شد، وارد این فضا شد، طوریست که دیگه مبتلای به این موسیقی یا فلان فحشا یا فلان امر دیگری میشود. این شخص او در یه شرایطی است که میدونه این امر انجام میشه، ولی اون که اختیار به اون معنای از بالای پشت بام پرت کردن سلب نمیشه، ولی به لحاظ او عرض شود که چنین سلب اختیاری به صورت شخصی و به دلایل خاصی که وجود داره میشود. این یک نوعی است، یک کمی متفاوت با اون مسلوب الاختیار عقلی نمیشه، ولی عرفن و عرض شود که اینها اینجوری است، یا ممکنه همه اینطور نباشن ولی او اینطوره، او اینطوره، در این شرایط که قرار بگیره نمیتونه دیگه خودشو کنترل بکنه. ممکن است بگوییم که اون نکته‌ای که قبلا گفتیم که مقدمه حرام حرامه، این رو هم میگیره، مقدمه حرام نیست الا اینکه تولیدی باشه. ممکنه بگیم این شکل دومم نوعی تولیدی است، ولو به حسب حال شخص او و احوال و روحیات او نوعی تولیدیه، ولی اون که عقلا اونجور تولیدی نیست، ولی عرفن عامم تولیدی نیست این، اما به حسب حال او این دیگه حالت تولیدی و تسبیبی داره. اگر اومد دیگه دنبالش اون هم محقق میشه. نه نه، یعنی میدونه به حسب حال شخصش اینجوره، همه شاید اینجور نباشه ولی او به حسب حال شخصش میدونه که اینجور میشه. ولی اینجور که میشه نه اینکه بدون اختیاره، بازم اختیار داره دا. فرقش با اونجا اینه که اگر درجه متفاوت بود ما اینو در همون تبصره اول و استثنای اول میگفتیم، نه اینجا تولیدیه به معنای این که الامتناع و بالاختیار بشه و بگیم دیگه این اختیاری نیست، مثل از بالای پشت بام پرتاب کردن که بگیم دیگه الان اختیاری دیگه او نداره، وسط از طبقه از آپارتمان 100 طبقه خودش رو پرت کرده، 10 دقیقه هم طول میکشه تا بیاد وسط راه، دیگه او هیچ کاری نمیتونه بکنه، همین. اما یا وقتی که از دره مثلا از اون بالا خودش رو پرت میکنه تا کشته بشه 10 دقیقه طول میکشه، ولی وقتی که پرت شد دیگه او نمیتونه. ممکنه متوقف بشه دابا یه عامل غیر اختیاری، کسی بیاد جلوشو بگیره، ممکنه دیگری میتونه بیاد این کارو بکنه، یا کسی بیاد جلو دره او رو بگیره، ولی او یا معجزه آسا نجات پیدا بکنه، ولی اون همه از اختیار او بیرونه، او دیگه هیچ اختیاری نداره. اون در صورت اولا اونو بهش میگه مقدمه تولیدی و تسبیبی. اما این صورت دوم اینه که نه، بازم او اختیار داره از عقلی و حتی عرفیش هم بالاخره همونجا یک توجهی بکنه، دوشون ها میتونه خودشو جلو خودشو بگیره، ولی به حسب عادت او و اوضاع و احوال او و درجه ایمانی که او داره دیگه نمیتونه کاری بکنه، انجام میشه دیگه. چه تخصه اکثری؟ خب حالا بیاد بشه این که ما اون طرف که دلیل لفظی یا چیزی نداریم که بیاد بگه که مقدمه حرام حرام نیست، اصلا هیچ دلیلی نداریم، عقل ما میخواد تشخیص بده که کجا حرام و کجا حرام نیست، تو دلیل لفظی چیزی که نداریم مقدمه حرام حرام نیست. بله همش حکم عقله، حکم عقله، عقل که میگه که از اول میگه حکم من با این قیوده، اون محدودش خیلی کمه، این زیاده، سام نکنه. نه این چی نیست، حالا ضمن این که تقصه اکثر هم نیست، البته اصلا تقصه اکثر نیست، برای اینکه اکثر کارهایی که ما انجام میدیم به نحوی مقدمه حرامی هم هست و هیچ کدومش حرام نیست، خیلی زیاده، اونقدر زیاده که تقصه اکثر نیست. بنابراین اولا تقصه اکثر نیست، باشه دم نه مانعی نداره، برای اینجا اون تقصه اکثر اونجاست که دلیلی داشته باشیم و اطلاقی و بعد بگیم اکثر از این. یه بحثی است تو اصول دیگه، یعنی بحثی است که تو اصول نیست ولی بحث اصولیه، حالا یادم نیست که باشه، حداقل تو این کتب متداول نیست، حالا کسی جایی مطرح کرده باشه نمیدونم. و دیروزم چون حالا مطرح شد و اینها، ما چند بار صحبت کرده بودیم، گفتیم خود روشن‌تر اینو بحث بکنیم. بنابراین به همون دلیلی که گفتیم تلازم بین الوجودین هست، مقدمه واجب واجبه، و به همون دلیل که تلازمی بین ترک و ترک نیست، مقدمه حرام همینجوریش حرام نیست. این سره. اما سلام علیکم، اما دو حالت استثناست که این دوتا با هم تفاوت دارن. یک استثناء این است که عرصات که تولیدی و تسبیبیه، این که آمد، سلام علیکم، آمد دیگه هیچ اختیاری باقی نمیمونه، این همه میگن حرامه. اما این صورت دوم اینه که نه، حال اختیاری باقی میمونه بعد از این که این مقدمه را عرصات که انجام داد، رفت در یه محیطی که محیط فساده، فرضم اینه که حالا دلیل خاصی برای اون نداریم که مجلس مثلا چی اونا، نه یه محیط چیزی که به ماهو به هوه دلیلی بر اشکالی درش نیست، یا عرض شود که در یک شرایطی بود که اگر الان تفنگ دست بگیره یک کسی رو میکشه. توجه کردید؟ میدونه که بعدش دیگه در اختیارش نیست. در اختیارش هست ولی او نمیتونه این اختیار رو اعمال بکنه، مسلوب الاختیار نمیشود، اما او امکان اعمال این اختیار رو نداره. بعید نیست که ما این صورت دوم بگیم مقدمه هم حرامه. حالا اونو بعد میگیم، اونو بعد میگیم که اون حرمتش نه، مثل اعانه است، یعنی مشروط به اینه که بعد اون محقق بشه، مشروط به اینه که اون محقق بشه. همین بعد که دیگه همین الان همینو خواستیم بگیم دیگه اینا. ببینید بعید نیست که ما بگیم که در این نوع موارد عقل حکم میکنه به عرض شود که به تسری حرمت از ذل مقدمه به مقدمه، منتها این حرمت در مقدمه عرض شود که حرمت مشروط به شرط متأخره، یعنی وقتی میفهمیم که این حرام بود به حرمت غیری داشت که اون دنبالش هم اون بیاد. اگر بر حسب اتفاق یک در هزار یه قدرتی پیدا کرد که خودشو کنترل بکنه، اون وقت میفهمیم که این دیگه مقدمیت نداشته و حرام نیست، نبوده. ولی اگر عرض شود که اعمال نتوانست و بعدم اون فعل واقع شد، این حرمت غیری روی این بوده به خاطر این تلازمی که به حسب عرف دیگه اینجا وجود داره. بعید نیست که این رو بگیم. ما اگر این رو بگیم اون وقت این نظیر همین، اگر هم انجام نشد که تجلیه، عرض شود که اون چی که در روایت عبدالملک اعینم هست احتمالا مصداقی از همین قسم دومه. حالا اینو که عرض کردیم یه بحث اصولی بود که ممکنه اینجور چیزی رو بگیم، احتمال دادیم. اونی که در روایت عبدالملک ابن اعین است که دیروز مطرح کردیم، بعید نیست از همین استثنای دوم از عدم وجوب مقدمه، عدم حرمت مقدمه حرام باشه که استثناء شد. یکی مقدمه تولیدی و تسبیبی، یکم این مقدمه عرض شود که شق دومی که گفتیم. دلیلش یعنی تقریرش هم اینه که در روایت میگه که من مبتلای به این علم شدم و کتابهایی در دستمه و وقتی که از اونا استفاده میکنم و وقتی که میخوام کاری رو انجام بدم نگاه میکنم که طالع خیر یا طالع شر رو نشون میده. اگر طالع خیر باشه انجام میدم، اگر شر باشه انجام نمیدم. بعد حضرت میفرماد که تقضی، یعنی جوریست که دیگه تو این دام قرار گرفتی که دیگه یعنی با اعتقاد این کار رو انجام میدی. میگه بله همینجوره عقضی، اینم میشه دو دیگه، چون عادت کرده و انس به این داشته، طوری که وقتی نگاه میکنه نمیتونه معتقد نباشه، اصلا میگه بله همینه دیگه، باید عمل کرد. اینجوریست، یعنی طوریه که این نگاه به این کتب و استفاده از کتب برای کسی که مبتلای به این قصه بوده و دائم در این مسیر حرکت میکرده و با اون انسی که داره دیگه خودشون نمیتونه اصلا از این جدا بکنه تو این فضاه. و الا اگر این فضا نبود و میتونست همینجور، میگه به عنوان احتمال من یه احتیاطی میکنم، نه اینکه معتقد به اینا باشن. اون ظاهرش اینه که اشکال نداشته، ولی چون او حالش و شرایط اینجوره حضرت نمود که احرق کتبه، که این نمیخواد از شاید که یک ارشاد محض باشه. اگر ارشادم باشه، ارشاد به همون حکم عقلیست که عقل میگه حرامه، نباید این کتاب رو دیگه داشته باشی، نباید از این یعنی باید این مقدمه رو از خود دور بکنی، این مقدمه رو باید از خود دور بکنی و مبتلای به این مقدمه نشی. این حالا ممکنه بگیم فقط همین حکم عقلیست به حرمت دیگه حفظ کتاب برای کسی که تولیدی نیست حفظ این کتاب، که هر که این کتاب داشته باشه مبتلای به این قضاوت علم نجومی بشه، ولی به حسب حال شخصی او یه حالت تولیدی داره، او دیگه نمیتونه کاری بکنه. توجه کردید؟ این همون مصداق همین شق دومی است که ما عرض کردیم. و در اینجا حالا یا حکم عقلی است که این ارشاد فقط به حکم عقلیه، یا ممکنه حتی بگیم اینجا مولویت هم شده، یعنی میگه که حرام مولوی هم هست حفظش و باید از بینش برد. این بعید نیست که ما بگیم که اون چه که در این روایت آمده مربوط به همین شق دومی است که از نظر اصولی هم حکمش بعید نیست اینطور گفته بشه و وقت مطابق قواعد هم میشه. این یک مطلبی که در روایت عبدالملک بن عیان ممکن است گفته بشه. و نکته دیگری هم که در روایت بله خب یه مقدار بله بله اونجا میگفتیم نص خاصه، این میگیم طبق قاعده است و ارشاد به حکم عقلی است، گرچه احتمال این که در همین موردی که حکم عقلی هست در حقیقت در واقع شارع مالی مولویت هم کرده باشه، یعنی یک علمت مولوی هم آورده باشه، ولی این با بحث دیروز بله متفاوته، یعنی یک وجه دیگری است در تفسیر و شرح روایت که این یعنی در واقع وجه امروز میخوایم بگیم که این چیزیست که عقلم همینو میگه و این روایت داره همونو تأکید میکنه، اگرم اعمال مولویت کرده در جای اعمال مولویت شده که عقلم اونو میفهمیده. این برخلاف دیروز که میگفتیم حکم عقلی این نیست، منتها این یک اعمال مولویت شرعیه دیگه، کاملا مولوی شرعیه، ولی امروز یک مقداری، یعنی امروز که میگیم اون یه وجهه، اینا یک وجهه. جمع‌بندی و عرض دیروز و امروز هم این است که اگر کسی در بحث مقدمه حرام فقط بگه مقدمه تولیدی حرامه و این شکل دوم رو حرام ندونه عقلا، این دیگه این چیزی که اینجا آمده یک مولویته که دیروز میگفتیم، اما اگر این شکل دوم بگه اون وقت این حرمت هست، منتها این ارشاد به همون نیست که عقلم میگه، یعنی اگه دلیلم نبود عقل اینو میگه. این تفاوت دیروز و امروز در این حده. خب عرض شود که و نکته دیگری هم که در اینجا باید توجه بکنیم این است که اگر ما روا آیه مثلا من یشتری لهو الحدیث یا اجتنب و قول از زور را کسی آمد اطلاقی ازش به دست آورد که حفظ هر وسیله گناه و کتاب زلال حرام است، به ما هو به هو با قطع نظر از این که مفسدهی و زلالی بر اون مترتب بشه و یا نه، اگر اونم استفاده بکنه این روایت میاد مقید اون میشه. توجه کردید؟ چون این روایت تفصیل میده دیگه، میگه اگر قضاوت نمی کنی و ابتلای به گناهی تو این نیست، مانعی نداره، حفظش هم مانعی نداره این کتاب، اگر موجب گناه هست اشکال داره. ولذاست که حتی اگر ما البته اون روایات آیه و روایتون ها اطلاقی حتی نسبت به اون جایی که ترتب زلالی و ازلالی هم نیست از اونها استفاده نکردیم، ولی اگر این استفاده اطلاقا بکنیم اونا اطلاقه، این میشه مقیدش. برای اینکه میگه در صورتی که قضاوت و زلال و انحراف دنبال این کتاب نباشه و از این کتاب ناعاهد نشه، مانعی نداره، میشه مقید اونها. و از این جهته که ما عرضمون تا به اینجا اینطور میشه که آیات و روایات یک اطلاقی نسبت به اون جایی که حتی زلالی هم نیست نداشت که بگیم فی حد نفسه اشکال داره ولو زلالی بر این مترتب نشه، اگر هم اطلاقی داشته باشد، اگر هم اطلاقی داشته باشه با این روایت عبدالملک بن عیان تخصیص میخوره، با این روایت عبدالملک تخصیص میخوره. اینم دو نکته‌ای که در تکمیل بحث روایت بود. بنابراین این روایت دو جور میشد تفسیرش کرد و یک نوعش همینی بود که امروز عرض کردیم، و نکته دیگه هم بود که روایت مقید اون مطلقات هم میتواند بشود بر فرض این که اون مطلقات را به اطلاق اون مطلقات را بپذیریم. اینم عرض شود که بحثی در روایت بود. و اما ادله آیات را عرض کردیم و بعد هم روایات را متعرض شدیم، جمع‌بندی دلالت آیات و روایات هم همین شد که عرض کردیم، اون چی که عرض شود که حفظ کتاب زلال حرام است در صورتی که موجب ازلال بشه، موجب ازلال بشه این حرامه، اما موجب زلال خودش اگر بشه این در جایی که حالت شق دوم تولیدی شخصی و به حسب حالات روان تولیدی روانشناختیه در واقع، نه تولیدی ذاتی، تولیدی روانشناختی و روحیه در واقع. اگر اینجور باشه حرامه، حرام مقدمی است. و اما اگر عرض شود که برای دیگران هم باشه، اون حرامه، هم از باب اعانه هم از باب ادله‌ای که داشتیم. اما در جایی که موجب اضلال نیست استفاده میکنه، جواب میده، یا حالا حداقلش اینه که اگر فایده جواب دادنم نیست، او تحت تاثیر اینها قرار نمیگیره و کسی هم و حفظ او هم موجب نیست که دیگری هم تحت تاثیر این قرار بگیره. و عرض شود که صدق اضلال رو در اینها نداره، در مسیر اضلال هم نیست. این اطلاقی نداشتیم که اشکال داشته باشه. حتی اگر اطلاقی هم داشتیم، این روایت عبدالملک اونو تخصیص میزه. این از متحصل و حصیله بحث آیات و روایات همین جنبندی شد که الان عرض کردم. و اما دلیل سوم، یعنی نوع سوم از دلیل، حالا نوع اول از کتاب بود که چند تا آیه بود، دوم از روایات بود که چند روایت بود، سوم حکم عقله که بعضی این را اول آوردن، بعضی این را آخر آوردن. استدلال شده به این که عقل در اینجا حکم مستقل داره به حرمت حفظ کتب زلال، و بلکه به وجوب عرض شود که اتلاف کتب زلال و ما فی حکم کتب زلال. همونطور که اشاره کردیم، کتب زلال یک نمونه است، شامل فیلم و نمیدونم سیدی و چی و چی اونها هرچه نام میشه دیگه. همونطور که گفتیم زلال اختصاص به زلال اعتقادی نداره، چیزهای دیگه هم رو میگیره. گفته شده که عقل که در مکاسب داره، و بزرگانی همین رو آوردن که عقل حکم کنه به وجوب به قبح حفظ اسباب و آلات و وسائل و زلال و کتب زلال، بلکه حکم کنه به وجوب و حسن اتلاف و اعدام این موادی که زلال آور است. این حکم عقله که ادعا شده. و گاهی هم گفته میشه که عقل حکم عرض شود که خودش با قطع نظر از ادله شرعی، این دو این حکم عقل چند تقریر داره که یکیش همینه که عقل خودش مستقل حکم کنه به وجوب دفع، به وجوب اتلاف مواد زلال. و عرض شود که یکی دوتا دیگه تقریر دیگه هم داره که حالا اونا رو بعد میگیم. حالا این تقریرش اینه که عقل خودش مستقل و مستقیم میگه که اتلاف مواد زلال آور و ابزار و آلات و وسائلی که موجب زلال و گمراهی میشه، این واجبه و چون حکم عقلی مستقل است، با قاعده ملازمه شرع هم این را میپذیره. این موضوع معرکه آراست و عجیبه که چه اختلاف بزرگی اینجا بین دو تا دیدگاه بین فقهای ما هست که هر دو هم ادعای وضوح میکنن. یک طرف قصه کسی مثل حضرت امامه که ظاهر کلام ایشون اینه، البته ایشون این بحث رو ندارن، تو بحث دیگری در جای دیگری اینو فرمودن. عرض شود که و ادعای بداهت و حکم مستقل عقل کرده اند بر حرمت حفظ کتاب زلال، بلکه وجوب اعدام کتاب زلال. و در عرض شود که دیگران هم کسانی اینجور ادعایی را دارند، و از جمله آقای خرازی در همین کتاب مکاسبشون، خیلیشون در چندین صفحه همه جهات را چی کردن و خیلی تأکید دارن بر این که عقل همینجور حکم مستقل به این مسئله داره. در نقطه مقابل و کسانی که این را قبول ندارن و پاسخ دادن، مرحوم آقای خویی است، مرحوم آقای تبریزی است، و جمعی هستن که اونها هم خیلی جدی میگن نه، چنین حکم عقل مستقلی نیست. آقای خویی میفرمان که عرض شود که ما چگونه می توانیم بگوییم که قلع ماده فساد به طور کلی واجب است عقلن و عقل استقلالن به این حکم کنه، به قبح حفظ اونها و ضرورت اعدام اونها چی میکنه، در حالی که عرض شود که اصلا نظام این عالم بر این اساس مبتنی نشده که قلع ماده فساد بشه و عالم عالم اختیاره و عرض شود که ما حتی نسبت به مثلا کفار و مشرکین که ماده فسادن و موجب انتشار فساد و زلال میشن، یک تکلیف کلی اونجوری نداریم که به هر شکلی و هر طوری باید قلع و قمع کرد و تمام کرد. چرا؟ جهاد داریم و در یه چارچوب هایی داریم و الا یه جاهایی هم نه مشخص شده که چی نداره. خب کافری که عرشبت زمیه یا کافری که معاهده و در شرایط ذمه و معاهده اونها اینا باقی میمونن، اینجا یه حکم عقلی مستقل نیست که باید از بین برد. و اگر حکم عقلی مستقل بود نمیشد تخصیصش زد. حکم عقلی مستقل کلی ما در اینجا داشتیم که قلع افاده فساد باید کرد، ولو اینکه شأنیت فساد داره، نمیدونم به هر شکلی و به هر شیوه ای چنین اطلاقی اگر وجود داشت نباس استثناء بخوره. توجه کردید؟ نباس استثناء بخوره. حالا دقت بکنید چطور تقریر میکنیم. نباس استثناء بخوره که حالا کافر حربی و معاهد مثلا مانعی نداره. خب میشه کافر ذمی، ببخشید ذمی و معاهد بودنشون مانعی نداره. خب این حکم عقلی اینجوری اگه بود باس بگیم که به طور کلی باز اون رو از بین برد. و میفرمان که چنین عرض شود که چیزی با ملاحظه این که خداوند ما را مأمور به هر نوع قلع ماده فساد علل اطلاق نکرده نمیشود قائل شد. اینجور چیزی را نمیشه قائل شد با توجه به این که وضع خود شریعت هم اینطوره. و چرا؟ در یک امور مهمه ای ممکنه اینطور باشه و یه جای خاصی که خیلی مهم و مثلا چین ها باشه ممکنه اینجور باشه، ولی اینجور عرض شود که چیزی مثلا با ملاحظه این احکامی که ما داریم وجود نداره. این حالا بعضی هم پاسخ دادن در همین کلمات های خرازی و بعضی دیگه هم هست که گفتن که عرض شود که این که خدا چجور زمنه ایشون اینم داره که اگر این لازم بود خود مثلا خدا اصلا اینا رو از بین می برد، خود خدا هم از بین نبرده. که اینو وقت جواب دادن به این که حالا کار ما بحثمون تکلیف ما هست، نه این که خدا بخواد چی کار بکنه. اون این نکتش رو جواب دادن، جواب درستی هم هست. و عرض شود که متا این بیانی که من الان دارم تقریر میکنم، این بیان اگر در کلام های خوبی بیاد با اینا خیلی نمیشه جواب داد. اون بیان اینه که اگر حکم عقلی مستقل مطلقی بود به این که باید قلع ماده فساد کرد به ای نحوین، عرض شود که این حکم عقلی مستقل اطلاقی اگر درش باشه این که نباز تخصیص بخوره این حکم عقلی مستقل. و عرض شود که یه رو نمیشه نه، ولی اگر ذمی باشه که دیگه نمیگه کش دیگه، یا معاهد باشه، یعنی
نفس کشتن کفار رو عقل مستقل کفر اون رو به قادر بعضی از مقتضیان این رو نمیپذیرن. مثلا همین در مورد اهل سنت که میگن اگر نبود به قادر مراوده زیاد حتی برای نجس میگوشی.
خیلی خوب، حالا ببینید اونی که حالا این اختلاف خیلی بالاست، خیلی بالاست، هر کدام به یک سمتی میکشن و ادعای نوعی بداهت و وضوح را میکنن. ما حالا ببینیم که من یه نکته اینجا عرض میکنم، در یه حالت تفصیلی عرض میکنم که شاید یه مقدار بحثا روشنتر بکنه. و اون تفصیل اینه که ببینید ما در جایی که چیزی موجب اذلال باشد فعلا، حالا به نحو قطع یا احتمال هم حالا بعد جدا بحث میکنیم، ولی حالا قطعیشو میگیم. جایی که چیزی در مسیر وسیله و ادوات ازلال باشه به صورت فعلی، نه شعنی کلی، این بعید نیست که بگیم واقعا عقل اینجور حکم میکنه، و بلکه حالا ممکنه ادله شرعی هم پیدا بکنیم که محو اونها و از بردن اونها واجبه و حفظش هم حرامه. برای اینکه فرض اینه که حفظ این داره موجب زلال میشه. بوتیست که اینجا که گذاشته میان دروش از شبت که مثل آهون بزرگه دیگه، میان دروش شرخنده بهش متوسل میشن. از شبت که این در این حدش خب درسته، یعنی جایی که ادوات و ابزاری باشه که موجب زلال هست، یعنی الان زلال بر اون مترتب میشه، این ظاهرش اینه که حفظش اشکال داره و بلکه اعدامش و اتلافش هم لازمه، با حالا شرایطی که در اتلاف بعد میگیم. این در این صورت. اما اونجایی که چیزی شأنیت این را داره ولی فعلیتش اصلا محرز نیست، بله این این کتاب توش مطالب زلال هست، اما کتاب توی جاییست، توی قوم است و یه کتابخونه‌ای که یا مثلا خونه ای یا دست افرادی که هیچ زلالی برای این مترتب نمیشه، بلکه موجب ممکنه تقویت اعتقادات هم بشه، به خاطر این که دیدن اونها و پاسخ دادنش این موجب میشه که اعتقاد قوی تر بشه. عرض شود که این جور چیزی رو عقل حکم بکنه که ماده فساد، حتی اونجایی که ما الان علم داریم به این که زلالی برای این مترتب نمیشه، اینجاشو میگیم، حالا جای روشنشو میگیم، به نظرم میاد که عقل دیگه در اونجایی که ما چیزی شأنیت زلال و ازلال داره، اما این شأنیت یقین داریم که هیچ وقت به فعلیت نمیرسه، بگیم عقل میگه باید این را از بین برد، ولی که جایش میگم که مطمئن باشیم دیگه، یقین داریم که این برش ازلالی مترتب نمیشه، این باید از بین برد، این واقعا اینجا یعنی ما دو طرف طیف رو میگیم که واضحه. یه جایی داریم که یقین داریم که حفظ این کتاب زلال یا این فیلم زلال موجب میشه که خودش یا بچهش یا کسی دیگه ای بیاد استفاده بکنه و در مسیر گناه قرار بگیره، این قطعا عقل مستقلن حکم میکنه به قبح حفظ این و وجوب از بین بردنش. اون طرفش، اما اون طرفش یقین داریم که اینجور چیزی بر این مترتب نمیشه، تا اونجایی که او به ذهنش میاد تو این فاصله زمانی و دور و بر او این کتاب توراتی که به انگلیسی نوشته شده تو خونه او هست و یه نفرم خودش میتونه استفاده بکنه، انجیلی که مثلا اونجوری هست و اینا، چی نمیشه خودش هم این بایبل رو بخونه، هیچ چیزی تحت تأثیری قرار، قطعا تحت تأثیر قرار نمیگیره. توجه کردید؟ اینجور چیز عقل این حکم به عام میداشته باشه که جایی که مطمئنم هست ماد شأنیت ازلال و زلال درش هست، مواد باطله و شأنیت هم داره، ولی او میدونه در این فاصله ها و این شرایطی که او داره یقین داره که هیچ کسی گمراه نمیشه و خودش هم گمراه نمیشه، اینجا عقل حکم مستقل میکنه. به نظر میاد واقعا اینجا حکم عقل مستقلی وجود نداره به این که قلع ماده فساد، ولو اینکه شأنیتی است که فعلیتش هم مطمئن انجام نمیشه، اینجور چیزی در این حد واقعا نیست. و عرض شود که این حکم عقلی است که نیست، و در اونجایی هم که حالا احتمالش هم موهوم باشه، احتمالات ضعیفی باشه، اون هم عقل حکم مستقلی نداره. و عرض شود که و یشهد و علی ذلک، همون روایت عبدالملک احیان که اونجا به حضرت فرمود که تقضی، اگر وقتی گفت تقضی اون وقت گفت احرق کتبک، ولی اگر اون میگفت نه من همینجوری انجام میدم، ولی لا اقضی، حضرت ما مانعی نداره، با این که حرف باطله و ممکنه برای کسانی هم گمراهی بیاره، ولی تو گمراه نمیشی با این، کسی با این گمراه نمیشه، حضرت دیگه اونجا منعی از حفظش ندارن و امری به احراق ندارن. این که عقل یک حکم مستقلی داشته باشه به ضرورت قلع ماده فساد و زلال، ولو اینکه فساد و زلالی ما اطمینان نداریم بر اون مترتب بشه، یا حد اکثر اینه که احتمال عقلایی نمیدیم بر اون مترتب بشه، اینجور چیزی نیست. ولذا به نظر میاد که در این حکم عقلی درستش شاید اینطور باشه که ما بگیم در جایی که یقین داره یا یک اطمینان داره یا حالا حتی مثلا یه احتمال عقلایی میده که زلال خودش یا ازلال دیگری بر اون مترتب بشه، عقل میگه بله این اشکال داره، باید از بین ببری، باید دور کنی این را. اما اگر جایی احتمال نمیدهد یا احتمال موهومی میده نسبت به زلال و ازلال، بعیده که دیگه اینجا عقل حکم مستقلی داشته باشه. و یشهد و علا عدم استقلال العقل به هازا، روایت عبدالملک عیان که حضرت میفرماد اگر قضاوت نمیکرد مفادش اینه، مانعی نداره. ولی میشه اگر این ماده فساد هست ولی نه ماده ای که به فعلیت برسه، اون مانعی نداره بودنش. این به نظرم حکم عقل در اینجا با درش تفصیل شد. اونجا عقل مستقل هست، اونجا مستقل نیست. و به گمانم هم این رفت و برگشت هایی که در پاسخ به هم میدن بزرگان اینجوری که، یعنی اون که داره میگه دای استقلال و اینها میکنه، تو ذهنش اون طرف قصه است. اونی هم که نه به وضوح میگه نه اینجور چیزی عقل حکم نمیکنه، دو مثلا آیه تبریزی و امثال اینها، اون هم تو ذهنشون این طرف قضیه است. و امر چی؟
مثالی هم که حالا مرموم های پوری دیدن اونجا که در مورد کافر زنی یا این ها باعث ازلال هست نیست که نباشه، یعنی فعلیت ازلال هست.
اون عقل اون را، بله اون عقل اون را حکم میکنه. اگر جایی بخوایم بگیم نه، اون وقت با دلیل خاصی داشته باشیم که با اینکه مزلم هست ولی شرع اجازه نداده، اون دلیل خاص میخواد. و این حکم عقلی اونجا هم در اون صورت اول، این نکته را قبول دارم که در اون حکم عقلی اول هم که عقل میگه چی هست باید اونی که موجب ازلال میشه اون را باید حفظ نکرد یا از بین برد، این مادامی است که خود شرع و خود مولا یک اجازه ای نده، یه چیز منجز نهایی نهایی نیست، مشروط به اینی که خودش شارع نیاد اجازه بده. ولی اگه اجازه بده، خودش در یه محدوده اجازه داده با اینکه زلالی هم برش مترتب میشه، ولی میگه اینجا اقدام نکن. بعید نیست که ما بگیم که حکم عقلی مستقل اونجا داریم به اینکه باید از بین برد و نباید داشت، ولی این حکم عقلی معلق بر اینه که خود شارع اجازه ای نده. آره دیگه، حکم عقلی بله حکم عقلی میتواند منجز باشه، میتونه مشروط باشه، مشروطه بله. و این مشروطه به این شکله. و در اونجایی هم که احتمال نمیده، احتمال عقلایی در این امر نیست یا یقین داره، اونجا هم حکم عقلی اصلا ما نداریم.
یعنی شاعر راضی به زلالت میشه؟
بله ممکنه بر حسب یک مصالح کلانی خودش جایی مصالح مزاحمی داشته که به خاطر اون اجازه داده. اقراء به جهل زمینه را، اقراء به جهل نیست، زمینه را، برای اینکه علتش هم احتمالا اینه، برای اینکه افراد اختیارشون خوب بروز و ظهور پیدا بکنه، این را اجازه داده که چه باشه. یعنی کافر ذمی میدونه علی رغم اینکه داره ذمی است و شرایط ذمه عمل کرده، ولی بالاخره تأثیر میذاره تو جامعه، ولی باز به خاطر یه مساله اهمی آمده این را اجازه داده. و ارسالات که اینجوری میشه دیگه در واقع، یعنی عرض ما اینه که یک حکم عقلی مستقل در اونجایی که اطمینان یا یقین داره به ترتب زلال وجود داره، ولی حکم عقلی مستقلی که مشروط به اینه که خود شارع نیاد تجویز بکنه. و در اون شق دوم نه، حکم عقلی مستقل نیست و عقل اینجور استقلالی نداره به اینکه قبیحه. بله ولی شارع اینجوریه که درست نه قرآن که میگه با شرایطی داره، کافر حربیه، ولی اگر ذمی باشه یا معاهد باشه میگه که ان جنحوا للسلم فجنح لها، همه شو باید با هم دید دیگه.